سه قصه برایت نوشتم. دقیق تر بگویم، سه قصه اندیشیدم. چون که اینجوری دراز کشیده روی تخت خواب قصه نوشتن غیر ممکن است. یکی از آنها را برایت تعریف میکنم. روزی بود و روزگاری، دختری عاشق یک گل ماگنولیا بود. ماگنولیا میان یک باغ بود و دخترک تمام روز وقتش را صرف نگاه کردن به ماگنولیا میکرد. آن را از بالا نگاه میکرد زیرا در طبقه آخر خانه ای سکونت داشت که پنجرش رو به این باغ باز میشد. و دختر از تنها پنجره‌ای که در این جهت قرار داشت به گل نگاه میکرد. دخترک بسیار کوچک بود. برای نگاه کردن ماگنولیا میبایست از صندلی بالا برود. وقتی که مادرش او را غافلگیر میکرد به فریاد میگفت خدای من میافتد، بالاخره پایین میافتد. ماگنولیا بزرگ بود، با شاخه‌های بلند، با گل‌های بزرگی که مثل دستمال‌های پاک و سپید باز می‌شدند و هیچ کس آنها را نمی‌چید، چون که دور از دسترس بودند. پس گل‌ها فرصت داشتند که پیر بشوند، زرد بشوند و با صدای آهسته‌ای بر زمین بیفتند. اما دختر کوچک باز هم خواب می‌دید که کسی خواهد آمد و گلی را که هنوز سفید است خواهد چید. و به این امید مقابل پنجره مانده بود. بازوانش را بر نرده گشوده و چانه اش را روی بازوها قرار داده بود. در برابر دیدگان او و در آن اطراف خانه ای نبود. دیوار راست و بلندی باغ را در بر می گرفت. این دیوار به ایوانی منتهی می شد که در آن لباسهای شسته روی تنابی در آفتاب خشک می شدن. وقتی که رخت‌ها در اثر باد خشک می‌شدند، زنی می‌آمد و آنها را در سبدی جمع می‌کرد و می‌برد. ولی یک روز آن زن سر رسید و به جای جمع کردن رخت‌ها، او نیز به تماشای ماگنولیا ایستاد. درست مثل اینکه به چیدن گلی فکر می‌کند. مدت‌ها سرگرم خواب و خیال در آنجا ماند، در حالی که رخت‌ها در برابر باد تکان می‌خوردند. بعد مردی به او پیوست و او را بوسید. زن هم مرد را بوسید. و در دم هر دو بر زمین افتادند. دختر کوچولو حیرت کرده بود. نمی فهمید چرا آن دو تن به جای پرداختن به ماگنولیا یا چیدن یک گل روی ایوان خوابیدند و با صبر و شکیبایی منتظر ماند تا آنها از خواب بیدار شوند. ناگهان مرد دیگری که بسیار خشمگین بود سر رسید. این مرد حرفی نمی زد ولی خشمش نمایان بود، زیرا در دم خود را روی آن دو نفر انداخت. اول روی مرد که جستی زد و گریخت و بعد روی زن که شروع کرد بین رخت های گسترده دویدن. مرد نیز برای گرفتن او می دوید و عاقبت او را به چنگ آورد. مثل اینکه زن وزنی نداشته باشد او را از جا بلند کرد و به پایین انداخت. روی ماگنولیا. زن برای رسیدن به ماگنولیا خیلی طول داد، ولی سرانجام به آن رسید و با صدایی که از صدای افتادن گلهای زرد آهسته تر بود، روی شاخه ها قرار گرفت. شاخه ای شکست. در لحظه ای که شاخه جدا شد، زن به گلی چنگ زد و آن را چید. سپس ساکن ماند در حالی که گلی در دستش بود. آنگاه دخترک مادرش را صدا کرد و به او گفت، مادر، زنی را روی ماگنولیا انداختند و زن گلی چید. مادر دوید و فریاد زد که زن مرد. و از آن روز به بعد دخترک دانست که برای چیدن یک گل زنی میبایست که بمیرد. این دختر کوچک من بودم. و خدا کند که تو مثل من این را یاد نگیری که برد همواره با زورمندان، توانایان و سفلگان است. خدا کند که تو این را به آن سرعت که من درک کردم کشف نکنی و مخصوصا خدا کند که بفهمی یک زن اولین کسی است که باید بهای این واقعیت را بپردازد. اما اگر من برعکس این آرزو را می کنم در اشتباهم. باید آرزو کنم که این سادگی و بی‌آلایشی را که کودکی نام نهادند زود از دست بدهی. از هم اکنون باید برای دفاع کردن، سریع تر بودن، قوی تر بودن و کسی را از ایوان به پایین پرتاب کردن آماده ات کنم. مخصوصاً اگر زن هستی. باز این یک قانون است. قانونی نانوشته ولی اجباری. یا من یا تو. یا من خودم را نجات می دهم یا تو نجات بده. اینها واژگان این قانونند. دقت کن که این را از یاد نبری. کودکم، اینجا هر کس موجبات رنج کسی را فراهم می آورد. اگر این کار را نکنند از پا خواهند افتاد و به حرف آنان که می گویند بهترین از پا در می آید گوش مده. این ضعیفترین است که از پا در می آید و الزاماً بهترین نیست. من هرگز ادعا نکردم که زنها بهتر از مردها هستند. همینطور ادعا نکردم که زنها به خاطر نیک بودنشان سزاوار نامیرایی هستند. خوب یا بد بودن به حساب نمی آید. اینجا زندگی به این حرف ارتباطی ندارد. زندگی به رابطه قدرت‌های مربوط است که بر جبر و خشونت استوار شدند. زنده ماندن یعنی خشونت. تو کفش چرمی به پا خواهی کرد چون که یک نفر گاوی را کشته و تکه تکه کرده تا چرمش را به دست آورد. پالتو پوست بر تن خواهی کرد چون که کسی یک حیوان صد حیوان را کشته تا پوست آنها را بکند. جگر پرندگان را خواهی خورد چون که کسی جوجه هایی را کشته که به هیچ کس آزاری نمی رساندند. و این خود نیز حقیقت ندارد، زیرا آنها نیز به دیگرانی آزار می رساندند. کرمهایی را که در آرامش قصد خوردن سبزی ها را داشتند می بلیدند. همیشه یکی هست که دیگران را می خورد یا برای زنده ماندن پوست او را می کند. از انسانها بگیر تا ماهی ها. حتی ماهی ها در بین خود هم دیگر را می خورند. بزرگترها کوچک ها را می بلند. همینطور برای پرندگان، برای حشرات و برای همه. تا آنجا که من می دانم، تنها درخت ها و گیاه ها هیچ کس را نمی بلند. آنها منحصراً از آب و هوا و خورشید تغذیه می کنند. برای آنها نیز اتفاق می افتد که آب و هوا و خورشید را از هم بدزدند و هم دیگر را خفه و نابود کنند. آیا واقعاً لازم است که تو از این همه پستی و فرومایگی با خبر شوی؟ تویی که زندگی می کنی، غذا می خوری و بدون کشتن کسی خودت را گرم نگه می داری؟ باز هم یک قصه دیگر. روزگاری دخترکی بود که شکلات خیلی دوست می داشت. با وجود این هرچه بیشتر شکلات را دوست می داشت کمتر از آن می خورد. می دانی برای چه؟ یک زمانی آنقدر که خواسته بود به او شکلات داده بودند. این زمانی بود که دخترک در خانه زندگی می کرد که همه پنجره های آن رو به سمت آسمان باز می شد. ولی یک روز در خانه‌ای بی آسمان و بی شکلات از خواب بیدار شد. از پنجره‌های خانه که درست زیر سقف قرار داشتند و میله‌هایی مثل زندان آنها را در بر می‌گرفت، تنها پاهایی دیده می‌شد که در رفت آمد بودند. سگ‌هایی هم دیده می‌شد و باز این لذتی بود چون که آنها از سر تا پا دیده می‌شدند. ولی همان دم سگ‌ها پای خود را بالا می‌کردند و بر نرده‌های آهنی ادرار می‌کردند و مادر دخترک گریه می‌کرد و می‌گفت: آه نه، اینجا نه. مادرش یک ریز گریه می‌کرد. حتی زمانی که روی سخنش با شکم برآمده‌ای بود که موجب کشیدگی لباس کارش می‌شد و با کسی که درون آن شکم بود حرف می‌زد. لحظه‌ای از این بدتر گیر نیاورده‌ای؟ پدر به این پرسش با سرفه‌ای پاسخ می گفت. سرفه‌ای که او را به مرده‌ای شبیه می ساخت. پدر حتی به هنگام روز در رخت خواب می ماند با چهره‌ای بسیار زرد و چشمانی درخشان و غمگین. با حسابی که دخترک می‌کرد تمام شدن شکلات‌ها مصادف بود با بیماری پدرش و اسباب کشی به این خانه بی آفتاب و بدون آسمان و بدون شادمانی. در واقع با بی پولی. برای پول پیدا کردن مادر دخترک به خانه بانوی زیبایی که مادر را تو خطاب می کرد و مادر او را تو صدا می زد به خدمتکاری می رفت. این بانو عمه ثروتمندی بود که هر لحظه پیراهنی تازه می پوشید. حتی می گفتند که برای هر پیراهن کیفی دارد و برای هر کیفی کفشی. خانه اش مشرف بر رودخانه بود و همه آسمان شهر از پنجره ها به درون خانه وارد می شد. با این همه بانوی زیبا راضی و خوشنود نبود. پیوسته آه و ناله داشت و بهانه می گرفت. چون که کلاهی بر چهرش درست نمی آمد یا چون که خدمتکارش برای مدت یک ماه به ده رفته بود و خیال نداشت که برگردد. پس مادر دخترک جای این خدمتکار لاوبالی را پر می کرد. هر روز از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر. زن شوهرش را تنها به این خاطر ترک می کرد و دخترک را با خود همراه می برد. زیرا که بهتر بود از این که او را کنار مردی با ششهای سوراخ شده بگذارد. او دخترک را پای پیاده به آنجا می برد و این مسافرتی طولانی بود در کوچه هایی که انتهایی نداشتند. زن در حال راه رفتن پیوسته از خود می پرسید که این بار با چه مصیبت تازه‌ای در خانه خانم زیبا روبرو خواهد شد. و پیش از آن که زنگ خانه را به صدا درآورد زمزمه کنان می گفت شجاعتت کجا رفته؟ صدای کسالتباری به زنگ در پاسخ می گفت و در تعقیب آن صدای پایی که کشدارتر بود به گوش می رسید. و در به روی زیر پیراهنی بلند و نازکی که گاه سفید، گاه گلی رنگ و یا آبی آسمانی بود گشوده می شد. آن سه زن زمان ورود به خانه بر قالی ها پای می گذاشتند. سپس مادر دخترک او را به سان کیسه‌ای بر چهار پایه ای می نشاند. به او دستور می داد که عاقل باشد، حرف نزند و اذیت نکند. بعد به آشپزخانه می رفت و برای شستن ظرف ها از دیده پنهان می شد. خانم زیبا برعکس روی مبلی جا می گرفت و در حالی که با چوب سیگار دود می کرد روزنامه می خواند. پیدا بود که هیچ کار دیگری ندارد و دختر کوچولو نمی‌فهمید چرا خانم زیبا ظرفایش را به جای اینکه مادر دخترک که شکمی بزرگ داشت بشوید خودش نمی‌شست. آن روز صبح خانم بابت پول بهانه می‌گرفت و شکایت داشت. موقعی که مادر دخترک ظرف‌ها را می‌شست خانم آه و ناله را شروع کرده بود و هنگام تمیز کردن سالن آه و ناله او ادامه داشت. خانم به تکرار می گفت متوجه هستی؟ او نمی خواهد بیشتر به من بدهد. و وقتی که مادر دخترک جواب داد با این مبلغ من خودم را یک شاهزاده احساس خواهم کرد، خانم بعدش آمد و گفت این برای خرج رفت آمد و پول تاکسی هم کافی نیست. ببینم نکند می خواهی خودت را با من مقایسه کنی. مادر دختر کوچولو از خجالت سرخ شد و به بهانه پاک کردن قالی روی زمین زانو زد و چهرهش را به سوی زمین خم کرد. دخترک نوعی سوزش در گلویش احساس کرد. می‌خواست اشک‌هایی که چشم‌هایش را می‌سوزاندند پاک کند که ناگهان نگاهش متوجه ظرف طلایی رنگی شد که در نور خورشید می‌درخشید. یک شکلات خوری کریستال پر از شکلات. ولی نه از آن شکلات‌های معمولی. شکلات هایی که دو سه برابر بزرگتر از آنهایی بودند که دخترک در زمانهای دور در خانهی که از آسمان پر بود می‌خورد. سوزشی که در گلویش حس کرده بود برطرف شد و جای خود را به مایه ای داد که هممزه شکلات بود. مادرش متوجه شد. برای اینکه هشداری داده باشد نگاهی شرربار به او انداخت. اگر چیزی بخواهی پشیمان خواهی شد. دخترک فهمید و با نگاه عاقلانه‌ای شروع کرد به نگاه کردن به سقف اتاق. وقتی که خانم زیبا از جایش بلند شد و با بی‌حالی به طرف بالکن رفت و به نوازش کردن مچ دستش مشغول گردید، دختر کوچولو هنوز نگاهش به سقف بود. این بالکن روی بالکن بزرگتری قرار داشت و در این بالکن دومی دوتا بچه ثروتمند بودند. دخترک می دانست چون که بچه ها را یک بار پیش از این دیده بود و فهمیده بود که آنها ثروتمندند، چون که آنها خوشگل بودند. همان زیبایی و خوشگلی که خانم داشت. خانم در حالی که هنوز مچ دستش را نوازش می کرد بچه ها را دید. لبخندی از شادی بر لب آورد و برای صدا کردن آنها پیش رفت. سلام کبودرهای کوچولوی من. امروز حالتون خوبه؟ بعد گفت صبر کنید، صبر کنید، یک چیزی براتون دارم. به اتاق برگشت. شکلات خوری را از جا بلند کرد، درش را برداشت، آن را به بالکن برد و در حالی که با دقت آن را در دست گرفته بود، شکلات ها را پایین انداخت. آنها را پایین می انداخت و می گفت این برای کبوترهای کوچولوی من. و به این ترتیب بیشتر از نصف شکلات ها را همراه با خنده پایین ریخت و عاقبت شکلات خوری را روی میز گذاشت و یک شکلات از آن برداشت. کاغذ طلایی رنگ آن را به آهستگی باز کرد و در حالی که خدا می داند که به چه چیز می اندیشید آن را بالا برد و در دهان گذاشت. و دخترک همچنان می نگریست. از آن روز دیگر نمیتوانم شکلات بخورم. اگر بخورم آن را بر میگردانم. ولی کودک من، امیدوارم که تو شکلات را دوست بداری. زیرا میخواهم خیلی از آنها برایت بخرم. میخواهم از شکلات بپوشانمت برای اینکه تو آنها را برای من بخوری تا حالم به هم بخورد. تا این ستم را که هنوز همراه با کینه در خاطر دارم فراموش کنم. تو ظلم و بیداد را نیز مثل خشونت خواهی شناخت. باید برای آن هم خودت را مهیا کنی. وقتی که میگویم ستم و بی‌عدالتی، منظورم کشتن یک جوجه برای خوردن، یک گاو برای تکه تکه کردن یا یک زن برای تنبیه کردن نیست. من از آن بی‌عدالتی سخن میگویم که نادار را از دارا جدا میکند. آن بی‌عدالتی که طعم زهر را در دهان به جا میگذارد وقتی که مادر بارداری قالی شخص دیگری را تمیز می کند. نمی دانم این مسئله را چطور حل کنم. همه آنهایی که سعی کردند آن را حل کنند، تنها توانستند جای شخصی که فرش را تمیز می کند تغییر دهند. در هر نظام و حکومتی که تو در آن زاده می شوی، هر چه که باشد، مرام و مسلک این دستگاه هر چه که باشد، همیشه یک نفر هست که قالی یک نفر دیگر را تمیز می کند. همیشه دختر کوچولویی هست که به خاطر میل خوردن شکلات تحقیر می شود. هرگز نظام یا مرام و مستکی پیدا نمی کنی که بتواند جانشین قلب انسانها بشود و بیرحمی را از آن بیرون کند. وقتی که به تو گفتند مرام ما گونه دیگری است به آنها بگو ای دروغگوها. آن وقت اگر خواستند به تو ثابت کنند که در مملکتشان غذای ثروتمندان و غذای فقرا یکی است و فصول برای ثروتمندان و فقرا فرق نمی کند، آنها را حقیر بشمار. اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود، تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی. اگر فقیر باشی، برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبای یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من، تساوی تنها در آنجایی که تو هستی وجود دارد، مثل آزادی. ما تنها توی رحم برابر هستیم. اما آیا به راستی لازم است که تو بیایی و همه این بی‌عدالتی‌ها و نادرستی‌ها را ببینی؟ تویی که در آنجا بدون بندگی کردن کسی زندگی می‌کنی.